أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نبث عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا در رابطه با نگرش قرآنی به حوادث نمونه این نگرش نگرش و صحنه حیات اصحاب کهف اون چه که ما کم داریم اطلاعات نیست بدون تدبیر و تحلیل کردن اطلاعات اون چه که ما کم داریم خبر نیست بدون تدبیر و تحلیل کردن خبر قرآن به شما دو نکته را می آموزه یکی این که اخبار رو اونطور که حقیقت بگیرید با وهم و دروغ و شایعه مفهوم نکنید دوم این که تحلیل قضیه رو تحلیل کنید مشکلی که مردم اصلا نمیدانند که مشکل است مردم فکر میکنند اگر اخبار رو گرفتن به حقیقت رسیدن اصلا نمیدونن یه نقطه ضعف اساسی بشر دارن و اون این که حوادث رو چطور تجزیه و تحلیل کنه با چه چشمی پدیده ها رو بررسی کنه این که در این مسجد اصحاب کهف رو مطرح کردید و در اون مسجد یوسف علیه السلام را بیشتر اصلاً در هر کجا یه نکته بیشتر نبود این که ببینید یک پدیده رو یک حادثه رو با بینش قرآنی چگونه باید تجزیه و تحلیل این یه نقصیه که ما داریم این که فکر نمی کنید حالا که یه خبر رو گرفتید باید تحیی هم تصدیح و تحیی آنی نظر میدونه آنی نسبت بهش بررسی خودمون رو اعمال میکنه این خدمت بزرگیه که قرآن به من شما کرده که میگه حادثه را درست ببین نه حادثه را درست بیاب وجودش را یه وقت شما میابید که این ستون در این وسط مسجد یه اطلاع خام مفرد به اصلا این که در کل این مسجد این رو تجزیه و تحلیل کنید یه چیز دیگه است یه بینش برین است شما در اون داستان فیلی که در مسجد بارها شنیدید و خوندید، اتفاقا پیام این داستان پیام بسیار خوبی در این داستان میگه ببینید مفرده ها رو از طریق حس گرفتن افراد، مگه نه؟ رفتن توی اون اتاق تاریک با چشمشون، نه با حسشون، چی گرفتن؟ مفرد گرفتن، یعنی پدیده را، پدیده یه فیلم بود دیگه، پدیده را ندیدن، اجزایش را دیدن، یعنی یکی در اون تاریکی دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می‌رسوند، دست می‌مالیدن به اون، آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودانستش نهاد. یکی دستش به خرطوم فیل افتاد. ما میفهمیم خرطومه، چرا؟ چون ما فیل را کلی دیدیم، حالا جزءش را در کل میشناسیم. خیلی دقت کنیم، خدا علامه مطهری را رحمت کنه، شنیدم کتاب ایشون اولین کتابی که راجع به آموزش نسل قرن بیستم نوشتن جهانبینی شماره یک بود. تمام زحماتشون این بود که اینا حالیه این نسل کنن، و به نظر من شاید در کل این کشور دو سه نفر بیشتر حق مطلب این کتاب رو من نمیشناسم. چه بشاره، یعنی بسیار نکته ارزنده ای را ایشون ارائه دادن تحت عنوان جهانبینی علمی و فلسفی. بعد یه دهه اومدن اضافاتی بهش کردن، ولی حرف ایشون کسی یا بگو کم کسی فهمید. ایشون همین رو میخواستن بگن که با کشف اجزا به حقیقت کل نرسید. چشم یافتن حقیقت یک پدیده به وضع اجتماع اجزا نیست. وقت دونه میگیرم که از سرم یه خود وقت تنگین بشه، ولی خیلی دلم میخواد این مسئله روشن بشه. بذاریم با قصه مولوی کار رو تمام کنیم. مولوی چه کار کرد؟ میخواست هم نبگه داخل رو بینیم. بزرگان ما چون حرف بلند است، مردم هم کار دارن، با یه مثال میگن، اما حرف خیلی بلندتر از مثاله. ایشون گفت مردم ببینیم نمیشه بدون یافتن فیل با درک جز جز فیل فیل رو شناسید. شما اگه فیل را بشناسید بعد جز جزش هم که درک میکنید میفهمید این جز جز اون فیله. حالا اگه فیل را نشناسی، این جزا فیله، یعنی دست پشتش یکی زد گفت تخته، دست به پاش زد گفت ستونه، دست به گوشش زد گفت باد بزنه، باد بیزنه. چرا؟ چرا کسی که فیل را ندیده است از این چیزی که میبینه فیل را نمیابه؟ شما بگوید اگه ما بودیم دست به پاش که میزدیم میگفتیم این پا فیله، به شما ضرری نیستیم، فیله دیدید، شما یه کل را دیدید، جزء کل را درست بررسی میکنید. حالا اگه کل را نهیده باشید جزء کل را ببینید، کل را بررسی میکنید یا یه جزء بررسی میکنید؟ بود دقت کنید، نگوید ما زرنگ تر از اونیم. جزء دیدن نتیجش کشف کل نیست. مشکلیه که یکی از انحراف‌های فلسفه غرب و روشنفکران ما و دانشمندان غیر فیلسوف ما همینه. یک انحراف بزرگ است که مردم فکر می‌کنند اگه اجزاء یک پدیده را بیابن اون پدیده را یافت. نه، حالا می‌خوام چه نتیجه بگیرم؟ شعر را تمام کنیم. خودش میگه، میگه که در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی. چرا؟ چون شمع یعنی کل شیء رو یافتن نسبت به فیل. نسبت به فیل چی میتونه فیل کلش رو بیابد؟ شمع. حالا ببین چقدر قشنگ بعد نتیجه میگیره، خیلی دقیقه. میگه میگه در بعد از اینکه میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی، بعد میگه نقش چشم تو در این دنیا نقش کف دست است تو اون اتاق، نه نقش چشم. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه آن دست رست. نقش، دوباره جمله رو دقت کنید، نقش چشم شما در کل این دنیا مثل نقش کف دست شماست در اون اتاق. پس تو اون اتاق با دیدن اجزا کل گیرتون نیمد، با چشم و گوش و بینی که به یابی کل گیرتون نمیاد. تو این دنیا برای اینکه این دنیا رو درست ارزیابی کنیم چشم کلبین میخواد. چشم کلبین چشم خالق دنیاست. چشمی که کل دنیا رو ارزیابی کنه چشم خالق دنیاست. شما رو این فکر کنید، بحث ما یه بحث متدولوژیکه، یعنی یه بحث این نیست که بچه مذهبی ها حالا که مذهبی بیاید اینو قبول کنید. بحث ما اینه آدم ها مجبورید مذهبی باشید اگر بخواید صحیح زندگی کنید. حرف نیست که حالا که مذهب رو پذیرفتید بیایید مذهبی زندگی کنید. حرف اینه که اگر بخواید صحیح زندگی کنید حتما باید مذهبی زندگی کنید. اگر خواستید صحیح زندگی کنید باید جهان را بتونید درست بشناسید. با جزء جهان شناختن جهان به دست نمیاد، باید کل جهان را بشناسیم. کل جهان چشم خالق است. برای شناختن کل جهان چشم خالق جهان میاد. پس برای اینکه یه پدیده رو ارزیابی کنید باید با چشم خالق ارزیابی کنید. حالا نمونش داستان حضرت یوسف یا اینجا سوره کهف. دقت کردیم این که دلم میخواد به لطف و کرم خدا قدرت تجزیه و تحلیل صحیح رو از قرآن بگیرید، به این جهته که غیر تجزیه و تحلیل قرآنی تجزیه و تحلیل نیست، وهم است، گمان است، خیالات است. خب حالا این وقت میبرد مؤمنین برای اینکه شما بتونید زندگی رو درست ارزیابی کنید، پدیده ها رو ارزیابی کنید، تحولات سیاسی رو ارزیابی کنید، حضور آمریکا رو تو دنیا عنوان تک ابر قدرت ارزیابی کنید. اینا چشم قرآنی میخواد. امام رحمت الله علیه رو دیدید آقا، امام با این وجدان قرآنی در صحنه قرن بیستم موفق بود. قرآن و چشم قرآنی در هر صحنه موفق است. نمونه بالاترش ائمه ما صلوات الله علیه. شما اگر چشم قرآنی پیدا کنید، اگر با قرآن انس بگیرید، اگر بتونید حوادث رو با چشم قرآنی ببینید هرگز در نمونید. هیچ صحنه از زندگی صحنه تنگی برای شما نیست. ائمه ما صلوات الله علیه تو زندان همونقدر صحیح زندگی میکردن که در حکومت. اینا رو فکر کنید، چه کنم نتیجه بیدانشی ماست نسبت به قرآن. بیچاره شدن انسان تو حیات ریشش نداشتن بینش قرآنی است. ائمه ما صلوات الله علیه کی مشکلش بود؟ امام ما رحمت الله علیه در جنگ و در صلح، در شکست و در پیروزی دیگه تنگ تر از حضیرش قطنامه شما در طول حیات برای کسی سراغ داشتید؟ دیدید برای امام یه نهایه زندگی بود، هیچ فرقی با اون وقتی که در صحنه مثلا بیت المقدس طریق القدس پیروز میشد فرق نمی کرد. زندگی قرآنی زندگیست که اصلا تنگی براش معنا نمیده. شرطش اینه که وقت بگذارید، انس بگیرید با قرآن. شرطش اینه که طولانی شاگردی قرآن رو بکنید. اینه که پس با این دید انشاءالله این بحث رو ادامه بدید. آیه‌ای که اون جلسه خوندیم این جلسه هم دوباره خوندیم رو نگاه کنید، آیه 6 سوره کهف. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ای پیغمبر، مثل این که بوش میاد که به جهت رویگردانیشون میخوای خودتو هلاک کنی. پیامبرم انسان هست، احساسات انسانی داره. فرقش با ما چیه؟ اینه که چون بینش قرآنی داره احساسات انسانیش متوقفش نمی کنی. شما فرق مؤمن و کافر را ببینید، فرق اهل دنیا و اهل قیامت را ببینید. اهل دنیا اگه یه چیزی را خونشون خراب شه، بچهشون بمیره، همه ی حیاتشون متوقف میشه، دیگه نمیتونن بمیرن. مؤمن اگه بچهش بمیره، مگه انسان نیست؟ مگه احساسات انسانی نداره؟ مگه ناراحت نمیشه؟ مگه نمیشه نشه؟ اما متوقف نمیشه، یعنی ادامه ی حیاتش به این مدرک و خانه و بچه و شهرت نیست. ادامه ی حیاتش منوط به کشف حقایق قیامت هست. خوش بکنید، سیستم حیات سیستم بی آزار نیست، اما مؤمن در سیستم با آزار متوقف نیست. شما بدون مصیبت وارد میشه، به آدم خوبا مصیبت وارد میشه، به آدم بدا مصیبت وارد میشه. بنا نیست در عرصه حیات سختی که لازمه یک حیات پر امتحان است به مؤمن نرسن یا به کافر نرسن. بناز مؤمن به دینشی مجهز بشه که در این جاده جز به جاده فکر کنه، به جاده فقط فکر کنه. کسی که به جاده فکر کن، اگر جاده یک حفره بلندی داشت دیگه نمیدونه چه کار کنه، خب جاده رو بهش فکر کنه. اما اگه کسی به افق جاده فکر کرد، اگه جاده حفره داشت میان دور میزنه، دور میزنه به افق فکر. پیامبرم مثل من شما، پیامبریش از انسان بودن خارجش نکرده، نمیشه. وقتی به درد هدایت نمیخوره، خودش هم همینو میفرماد، به قول از قول خدا در قرآن انا بشر مثل. پیامبر دقت کنین، مثل من شما نسبت به این که یه ادعی حق رو نمیپذیرن، در جامعه منحرفن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، متاثرن، ناراحتن. چه موضعی بگیرد که این موضع حق باشه؟ در مسیر حیات این موضع متوقفش نکن. خیلی مسئله است. ما امروز تو جامعهمون، گاهی وقت من این صبح‌های رادیو را فرصت پیدا کردم، دو سه روز از پیش میدم راجبه جوانم. آقا همش بی خود اصلاح اصلا از دینه. میدونین چی میشه؟ چیزایی میگه که بعد که به دست بیارن هیچ نتیجه نگه. مثلا میگن جوانه را اگر ما اوقات فراغتشون رو پر کنیم، ورزشگاه و نمیدونم پارک براشون ایجاد کنیم، فاسد نمیشن. اتفاقا همین ورزشگاه و پارک فاسد میشن. چیز جالبیه، دو سال پیش بود یه سمیناری در دانشگاه تهران اصفهان بود راجب علل مفاسد اجتماعی. اساتید تشریف آورده بودن. قبل از اینکه بنده صحبت کنم، مسئول ورزش دانشگاه صحبت کرده، حالا من هم نمیدونستم چی، ایشون اومده بود و گفته بود همین که آقا ورزش هرگز خودش علت رفع فساد نیست. قشنگم بند بعدش اومدم بحث قرآنی رو عرض کردم که اصلا فلسفه ی حیات چیز دیگه است. حالا وقت بزنم میگیرم اونجا. آقا یه هدف طبیعی داریم، یه هدف حقیقی داریم، هدف انسان چیز دیگه است. وقتش رو صرف این چیزا نکنید. نگون ورزش جوونا رو نجات میده. تا 5 سال دونه بذارید رو ورزش که وقت بعد ببینید بدتر شد. جالب بود که دیروز نه یعنی امروز نه دیروز یه خانومی هم تلفن میکرد میگفت آقا این که میگن که پارک بسازیم تا جامعه اوقات فراغت پیدا کنیم، همین پارک ها جوانه را بیغیرت کردن. اگه شما 500 پیش از این گوش میدادید برنامه های بعضی ها را میگفتن آقا پارک بسازیم که جوانه سر گذرا بناسن، خواله میان تو پارک فساد میکنن. اصلا حرفا چه؟ اصلا نمیفهمن دارن چه کار میکنن. نه قرآن درست یه چیز دیگه میگه، قرآن میگه تا قلب را بیدار نکنید پارک و نمیدونم جلسه و همه چیز باعث انحراف میشه. تا قلب بیدار نشید حتی نصیحت به درد میخوره. شما جوانایی که قلبشون بیدار نیست نصیحتشون کنی مسخره دون میکنی، میگن شیخ شده است ملا شده است برم، به شما میگن تو هم حرف آخونده رو میزنی. میبینید یعنی حتی حرف قرآنی اگر قلب بیدار نشد اثرش مثبت است. متد اسلامی یه چیز دیگه است، نمیخوام وقت بگذرمش، ولی بین خدا خدا این نکته رو دقت کنید. اسلام میگه که اگر راه خدا رو نری، هر چیزی را که وسیله نجات خودتون میگیرین همون وسیله بدبختی میشه. میان پارک میسازن تا نجات پیدا کنین، همین وسیله عشرت میشه. میان کلوپ ورزشی میسازن، علی اولمپیا میسازن. این اولمپیا دخترای ما را جسورتر میکنه در بدی یا متدین میکنه. من شما این 5 سال دیگه میگن عجب غلطی کردیم اولمپیاسا، راهش این نیست، به کل غلط، به کل سیستم برنامه ریزی ها دست علمای وارد به قرآن و دیانت نیست. یکی میاد هرچی به عقلش میرسه میگه بکنیم، یارو تلفن میکنه مثل همین بعض روزنامه ها نظرخواهی از مردم میکنن و بعد میخوان قاعده بسنن. مگه بنا شد هرچی مردم میگن حق باشه؟ کی نگفته است یه چیز حق است در این آسمان؟ فقط قرآن و ائمه. ببینم یکی هم اندیشه ای مشی روشی که با قرآن منطبق نباشد یک دل خوش کنه که چند روزه و چند ساله است، بعد معلوم شد این بود. من به من بگو ببینم ورزش بد است یا ورزش اگر شرایط سالم باشه آدمای خوب ورزش هم بکنن خوبه، ولی با ورزش میشه کسی را خوب کرد؟ والله نمیشه. با اخلاق هم نمیشه دیگه، یعنی با تذکر بالا منبر هم نمیشه کسی. پس راش چیه؟ انها تذکرتون لمن یخشا، میگه پیغمبر این قرآن را، این قرآن با این خوبه همه را هدایت نمیکنه، کسی که دلش بلرزه من یخشا. پیغمبر یه از قرآن بالاتر، قرآن هم نمیتونه کسی رو هدایت کنه الا اینکه انسان برسه، دقت کنید، انسان برسه به اینکه برای رسیدن به مقصد جز راه دینداری نیست، به همه راه ها منحرف هست، همه راه ها دل خوش کنه کسی، وقت بدنش میلرزه میگه حالا چه کار کنم، حالا چه کار کنم، حالا بیا به طرف قرآن. اول باید در جامعه ما به این مطلب جامعه برسه که مردم این راه ها راه حقی نیست. شما علمه که جوان ما را اینجوری منحرف نمی کنن که لیسانس بگیم تا خوشبخت بشیم، مگر لیسانس گرفتن خوشبختی میاد؟ آقا دکترا بگیم تا خوشبخت بشیم، آقا پزشک بشیم، آقا پزشک بشیم بدبختر میشه، هر که بالاتر رود احمق‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. راهی دیگه داره، اگر که آدم خوبی شدی مقصد الهی رو پیدا کردی، حالا یه راهی هم میخوای که به مردم خدمت کنی، حالا پزشکی ممکنه بیشتر خدمت کنی، پزشکی برای خوب شدن نیست. تو مدرسه های ما میان به جوانای ما میگن اگر خواستی خوشبخت بشی مهندس و دکتر بشی، انصافا اینطوریست، این دکتر و مهندس ها نصفی بیشترشون دزدن، وقت دزدی که به مردم بیشتر ضربه نمیزنه به خودشون میزنن. مگه شما خودتون نمیبینید یه بار اعتصاب کرده بودن چه قوقا به پا کرده؟ این طوریست، اصلا اصلاً نریم توی این فکرها که برای خوب شدن هدفی جز هدفی که دین تعیین میکنه هدفی هست. دین گفته است که چی؟ باید انسانیت رو از طریق تفکر دینی و عمل دینی به دست بیاری. حالا یا سفور شو یا دکتر شو، اونش که شغل است. اون جلسه اول رو این بحث کردم، حالا ممکنست بعضی از بزار که جدیدن تشریف بودن حرف منو تند قلمداد کنن، بگن این تند میره. نه، مقدماتش عرض شده. حرف بنده اینه که شما اگر هدفتون رو اون چه قرآن گفته است تعیین نکنید، چیزایی رو هدف میگیرین که یه سال بعدش، یه سال، دو سال، پنج سال بعدش ببین بی خود برس عمرتون رو روش کنید. از کرم میگه پیغمبر این قرآن و این آیات قرآنی هم برای کسی هدایت است که دلش لرزیده باشه. شما جوانها رو متوجه افق خطرناک بیدینی نکنید، بگون با ورزش میخوایم مشکلات رو حل کنید. اصلا والله اگه بشه با پارک میخوایم مشکلات رو حل کنید، اگه بشه با مدرک میخوایم مشکلات رو حل کنید. آقا مگه میشه؟ و هرچی مدرک بگیرید بدتر خطرناک میشه. عکسش صادق نیستا. یعنی اگر آدم خوبی شدی مدرک گرفتی بیشتر خدمت میکنی. عکسش صادق نیست. یعنی نمیخوایم بگیم که مسلمان باید بره گوشه خونشون منزوی بشه، و میخوایم بگیم اگر خواستی خدمت بکنی بیش از آن که چاقو چیز باشه به فکر نورانی باشه. قرآن به شما این رو میده، این جور فکر کردن رو به طور مستمر بده. پیغمبر چرا لعلک باخ اون نفس علا آثاره؟ چرا نگرانی که اینا نمی پذیرن؟ عرض کردیم آثاره به استعاره فرمودن علامه رحمت الله علیه، یعنی دوری از حق، انصراف از حق. میگه پیغمبر بوی این میاد که انصراف این مردم از حق تو را به هلاکت بندازه. نفس در هلاک انگار میخوای بکن. چرا این کار رو میکنی؟ این لم یؤمنو به هازل حدیث هدفا. هازل حدیث یعنی قرآن، یعنی بینش قرآنی. به شدت متاسفی. چرا متاسفی؟ قانون جهانه که شما بهتر میدونیم. یه نکته ای که اینجا من بعد میتونم بگم، ببینید ما باید بدونیم همیشه این بینش دون باشه که جهان در قبضه حق است. اینجور نیست که کافر شدن یه عده‌ای از اون جهتی که از دست خدا در رفت. حالا من یه مثال میزنم. خدا به نظرشون
بر اساس هدایت تو. شریعت کارش چیه؟ ما رو به مقصد برسونه. دین یعنی شریعت. شریعت اینه که ما رو به مقصد برسونه. تشریعاً یعنی برای اینکه شما به مقصد برسید. حق چیه؟ حق اینه که نظام حق چه نظامیه؟ که انسان که میخواد بچه بتونه بچه یا نتونه بچه، حتی باید بتونه بچه تا نظام حق باشه. نظام حق اینه که اون چه انسان میتونه بشه بشه. انسان دو تا چیز میتونه بشه، حیوان شدید، انسان شدید. نظام حق اینه که هر کس هر چی میتونه بشه، استعدادش داشته باشه، شرایط در اختیارش میذارن. نظام حق نظامی نیست که انسان نتونه بچه. نظام حق نظامیه که انسانی که میتونه بچه، میتونه خوب شد، هر دو شد بتونه بشه، شرایط خوب شدن و بد شدن براش فراهم باشه. میگه پیغمبر عزیز، ما این بساط رو دور کردیم، ما این بساط رو دور کردیم که اومدیم یه زمین ساختیم و یک سری زینت برای زمین قرار دادیم. اون وقت اینجا برای انسان هم یه سری زینت قرار دادیم. زینت انسان ایمان است. روح شما، شما تنتون چه نیستید که تن شما که حقیقت شما نیست، شما این تن رو میذارید و میرید مثل خواب. شما تو خواب تنتون تو رخت خواب است، خودتون این برای اون برید، بعد هم میگون خودم خواب دیدم، میگون که تنم خواب دید. که شما حقیقتتون که تنتون نیست. خب انسان آقا این وسط باید سخت امتحان بده. یه سری زینت حقیقی برای انسان هست، یه سری زینت غیر حقیقی. زینت های غیر حقیقی زینت های زمینه، درخت و زیبایی و سنگ و نعل و در و طلا و نقره، اینا زینت زمینه. زینت شما زمین است که با تلاش قیمتی میشه، با نقرش قیمتی میشه، با درختش زیبا میشه. زینت شما دین است. حالا اشکال کجا پیش میاد؟ مردم زینت زمین را زینت خودشون میگیرن، و وقت مجذوب چی میشن؟ مجذوب زینت زمین میشن. و وقت برای خودشون چی پیدا میکنن؟ چی سرمایه پیدا میکنن؟ چی؟ دیگه پیغمبر، ما این کار کردیم، ما این کار کردیم. چه دقت کنید به آیه، خیلی آیه عجیبه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما قرار دادیم آن چه بر زمین بود زینت زمین. دیگه میدونیم از مؤنث مجازی ها برمیگرده به عرض، اصلا به چیز دیگه نمیشه برگرده، اون چیز دیگه نداریم. یه قبلش که جمعه، یعنی ما اینجا چون قوم رو قبلنش داشتیم، علا آثار هم اینم برمیگرده به اون. دیگه زینتن لها، ما زمین را اون چه رو زمینه زینت زمین کردیم. یعنی طلا و نقره و مال و منال زینت چیه؟ زینت زمینه. یه خونه زیبا شما اینجا بسازید، زمین خوشگل میشه، ده شما خوشگل میشید. خود رو بکنید یه کوه زیبا اینجا باشه، زمین زیبا میشه، یا شما زیبا میشید. اینجا رو ما باغش کنیم، یه باغ زیبا، زمین زیبا میشه، یا شما زیبا میشه. چرا شما فیگورش رو میگیرید؟ عجیبه بشر. آقا یه باغ میخره، باغ یعنی چه؟ یعنی زینت زمین. یعنی 7-8-10-20-100 تا درخت رو زمین. حالا کدوم خوشگل شدن؟ خب زمین خوشگل شد، ولی ما قیافش رو میگیریم. عجب پیچیده. میگه زینت لها، ما اینها را زینت زمین قرار دادیم. اما لنبلوکم ایکم احسن و عملا، اما برای این که در این گیر و دار، این که اینا زینت زمینند، شما امتحان میشید. چرا؟ چون شما زینت خودتون میگیرید، چون شما قیافش رو میگیرید. خونه زیبا میسازیم، یعنی تیکه‌ای از زمین رو زیبا کردیم. خونه یه زیبا یعنی چی؟ دیوارات رو سنگ میکنید یعنی چه؟ یعنی یه تکه از زمین زیبا کرد، چرا شما قیافه شده که؟ حالا میبینیم قرآن چه اصلا؟ این سر حیات هست این آیه. حالا بعد آیه بعدش هم ببینیم کمک میکنیم. میگه پیامبر ما کاری کردیم که بشر با همین مسئله امتحان بده که زینت زمین را یا زینت خودش میگیره یا نمیگیره. اگه زینت خودش گرفت این امتحانش را بد دادم، اگه زینت خودش نگرفت چی را زینت خودش میگیره؟ ایمان رو، دین رو. کمک پیغمبر تو آمدی با زینت که زینت اینا رو بهشون معرفی کنی، اما اینا زینت زمین را زینت خودش میگرفتن. دین زینت روح هست، زینت ما هست، بقیه شما زینت شما نیست، زینت زمین هست. لنبدو بکن. اینجا این جلسه یه اشکالی شد که آقا خدا میخواد ما رو امتحان کنه. چشم، خب این بساط امتحان چه نیازه؟ اون که میدونه ما چه کاره. این امتحان یعنی چه؟ اشتباه نکنیم، امتحان خدا تعلیم وزن نیست به تعبیر علامه رحمت الله علیه، ایجاد وزن است. گوش کنید، گوش کنید، امتحان ما هم دیگه تعیین وزن است. ما سر جلسه میشینیم میگم آقا امتحان بدید، میخوایم تعیین کنیم سوادتون. اینا میگن امتحان بشر، از بشر. امتحان خدا یعنی میندازه به توی یک نظامی تا وزن کم و زیاد شه، مثل بوکس و ورزش. تو ورزش وقتی که امتحان میدیم، مسابقه میدیم، در این که داریم مسابقه میدیم عملا داریم چگاه میکنیم؟ ورزش میکنیم. امتحان خدا به تعبیر بزرگان تبدیل قوه های انسانی به فعلیت هم. شما تو امتحان یا حیوانیتتون روش میکنه، شهوت و قذر، نمیگن بوده حیوانی، یا انسانیتتون روش میکنه، یعنی عقل و فطرت. تو این دنیا شما امتحان میدید، یعنی قوه هاتون تبدیل به فعل میشه، یعنی استعدادهای درونتون رو میاد. شما دو نوع استعداد دارید، حیوانی، انسانی. یا خدای ناکرده حیوان کاملی میشی، یعنی شیبگر نعوذ بالله، وزیر پیر مرد و پیر زن رو دی، اینا در حیوانی کامل شدن، بچه سهیلگر، کینه تو، کینه صفت، دو تا چیز صفت حیوان هست، حیوان غضب و شهوت. شهوت پیر زن و پیر مرده کم نیست، فقط فرق کرده، یه شهوت جنسی ندارن، شهوت مال دارن، خیلی جمع دارن. بعضی ها اینجوری هم دیگه، بعضی ها عکسش. پیر مرده پیر زن نورانی، یعنی انسان شدن در ادامه عمرشون. انسان یا حیوان کامل میشه یا انسان کامل میشه. خب لنبلوکم ایکم احسن و عملا. با این مسئله که پیامبر میفرسیم و زینت زمین میفرسیم، میخوایم ببینیم کدوم ها دارون امتحان خوب میدیم. میخوایم شما رو امتحان کنیم. چطوری؟ بعضی ها زینت زمین و زینت خودشون قرار میدن. بدبخت شما. مشکل مردم ما مگه این نیست؟ مگه این نیست که نمیفهمن زینت زمین زینت خودشون، خودش ها میدن، قفلت هم میگیره بشون. چی باعث میشه که مردم از مسیر اصلی منحرف بشن؟ زینت زمین و میزینت خودشون میشن. اون چه برای زمین زیباست برای خودشون زیبا میدن. اون چه ابزار حیات هست و زینت زمین، زینت خودشون میدن، بر خودشون مینازن، بر این که زمین زیباست اینا خود فیگورش میدن. گفت آن راه میرود که بیاود قضای خیش، آقا برای رفع، برای هضم قضای راه می رود. آقا هر کس را بره که به یه قصد راه نمی ره. یکی راه می ره که قضاشو پیدا کنه، یکی از بس خورده راه می ره که هضم بشه. حالا ما تو این دنیا هم همینطور، ما زینت خودمون رو گاهی وقتا با زینت یکی دیگه عوضی می گیریم. بعد گاهی وقتا می بینیم این آقا داره راه میره، ما هم راه بریم. بابا این راه میره هست چه؟ تو یخده دیگه راه بری از گشنگی میمیری، تو دنبال این راه نیو. مقصد مقصد زمین مقصد شما نیست، زینت زمین زینت شما نیست. آیه بعدی رو نگاه کنید، و اینا لجائلون ما علیها شهیدن جرزا، میگه این زمین را اینا لجائلون ما علیها، باز همین ها برمیگرده به زمین، ما حتما، یعنی اینا خودش تک لعلیه تک، ما حتما اون چه که بر زمین است و خاک یکسان می کنیم، یعنی اون چه زینت زمین است شما زینت خودتون گرفتید ما نابود می کنیم، پس عملا زینت شما که دروغی گرفتید نابود می شه، یعنی حیاتتون بر هوا است، آدم هایی که زینت زمین رو زینت خود گرفتید، انا و انا لجائلون، و ما از اونایی هستیم که قرار میده ما علیها، اون چه بر زمین است سعیدن جرزا، سعیدن جرز یعنی بیگیا، زمین بیگیا، و اینجا منظور نیست همه رو نابود کنیم، زمین بیگیا یعنی این زمین رو ما از این حالت در میاریم، تمام این زیورهایی که تو برای خودت رو این زمین قرار دادی، چون زمین رو از بین میبریم همش نابود میشه، پس تمام انرژی حیات تو از اون جهت که زینت زمین رو زینت خودت گرفتی و زندگیت رو همون زینت زمین گرفتی، ما چون زینت زمین رو نابود میکنیم تو هم نابود میشی، تمام حیات تو نابود، یعنی تمام نتایج زندگیت از دست میره، تمام افتخارهات از بین میره. عجب بحث، عجب حرف خوبی زده. اینا میگن کتاب هدایت، کتاب هدایت یعنی آدما به چیزی دل نبندید که زینت حقیقی شما نیست، یک دو نابود شدنیست، چرا بهش دل میبندید؟ و انا لجاعلون ما علیها شهیدن جرز، ما اون چه بر زمین نست و با خاش یکسون میکنیم، پس زینت زمین بقا ندارد، انسان باقی زینت زمین رو زینت خود نه، نگه اینه نمیخواد. حالا که اینه گفت، حالا اینجور عرض کنم، حالا معجزه قرآن را میبینیم، این تا آخر، یعنی تا آخر محور حرفش روی همین جزء نکته، این عظمت قرآن رو میرسونه دار که میاد یک اصلی رو میگه، بعد اینقدر از زوایای مختلف چشم میندازه 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 تا این اصل در جان تو بشینه، یعنی تفکرت بشه این اصل، شما هم با یه جلسه و دو جلسه که این که زینت زمین نباید زینت شما بشه، که این که شخصیت شما نمیشه، قرآن کتاب هدایت هست، یعنی اول بدن دلوی افتون که آقا ببین انصافا یه دور آدم قلب دیدار داشته باشه در میتونه راحت باشه که ای بابا پس زینت زمین و زینت خودمون بگیریم، بعدم که زمین از دست میره پس ما هیچی، میگه اینا میگن انذار قرآنی، ترسی که قرآن در دل مؤمن میدازه ترس منطقیست. حالا بعد شروع میکنه از زوایای مختلف این مسئله رو بحث کنه، داستان حضرت، داستان اصحاب کهف رو پیش میکشه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، پیغمبر حضور حساب کردی که اصحاب کهف و الرقیم، این رقیم مرادف کهف، رقیم مرحوم بود هست به اصطلاح، میدونیم که در ادبیات این به کار میاد، اسم فاعل به جای اسم مرحوم، مرحوم یعنی نوشته شده، میگون مثلا مرحوم فرمودید یعنی نوشتید، و وقت چون داستان از اصحاب کهف رو روی سنگ نوشته نوشتن، بعد میخونیم و در بالای غار نصب کردن، به همین جهت صفت اصحاب کهف میشه چی؟ مرحوم، یعنی قومی که داستانشون رو نوشتن، وقت رقیم به جای مرحوم به کار رفت، بهترین تفسیری است که از این من دیدم. تفسیرهای زیادی کردن، حتی یه عده گفتن رقیم، یه عده یان اکف، هم یه عده دلیل قرآنی براش نداریم. ممکن نمیدونیم الان که کسی بگیم باید تو قرآن جاهای حرفمون رو کشف کنیم. پس ادامه میدیم دیگه، ای پیغمبر حساب میکنی که ان اصحاب الکهف و یت و رقیم، اصحاب کهف اونهایی که داستانشون رقم زده شد و نوشته شد، خانوم آیاتنا عجبا، از آیات عجیب و غریب ماست. کجا عجیبه؟ کجا عجیبست که یه دیگه 313 سال ما بخوابون ما بیدار کنیم؟ این عجیب نیست، حیات این چنین است، ناموس حیات این چنین است که مرگ و حیات درشه. این یک نمونه ای از قانون کلی حیات و مرگ و بعدم حیات مجدده. چشم بنداز قانون مرگ و حیات رو ببین. اینم یه نمونه شد، جمله علامه رو میخونم التفات بفرمایید. تو گمان کرده ای داستان اصحاب کهف و رقیم که خدا 100 سال به خوابشان کرد و بعد که بیدار شدن گمان کردن یک روز یا پاره از روز را خوابیدن، از آیات ما آیت عجیبی است؟ نه، هیچ هم عجیب نیست، زیرا آنچه بر عامه می‌گذرد که سالها مفتون زندگی زمینی شده. ببینید ربطش داد به همون زینتن لها. آنچه بر عامه می‌گذرد که سالها مفتون یعنی شیدای زندگی زمینی شده و از معاد بیخبرن. آقا زینت زمین و زینت خودشون میگیرن، از غیبشون باخبر نیستن، از مقصدشون غافلن و از معاد بیخبرن و ناگهان به عرصه قیامت آمده و زندگی چند ساله دنیای خود را یک روز یا ساعتی از یک روز میپندارن، دست کمی از سر گذشته اصحاب کهف ندارن. چیز جالبیه. حالا بعد میرسیم، بعد که اینا بیدار شدن بحث شد که بین خودشون که آقا چقدر وقت خوابیدیم، یه دشون گفتن نصف روزه، یه دشون گفتن یه روزه، اینم در قیامت همینطور میشه. یه دی میگن آقا نصف روزه بیشتر نبود، یه دی میگن یه روزه. میگه پیغمبر این قاعده حیات این دنیایی و حیات اون دنیایی که حیات اون دنیایی رو مردم بعد که اومدن در صحنه قیامت یه روزه نصف رو میدونن، اینه، اینه مسئله. آیات عجیب نیست. سوره کهف، داستان اصحاب کهف، یه نکته متحیرانه این نیست که ذهن رو تعجب بگیره. یعنی ممکنه ما بگیم که آیا دوباره هم میشه؟ یه چیز مهمیه که دوباره نشه. آقا مردم قاعده مرگ و حیات رو هر روز میبینن. از خوابتون شروع کنیم. خواب چی چیه؟ شما خودتون فکر کنید. حالا در بحث قیامت بیشتر بحث میکنید. شما دقت کنید چطوری میخوابی؟ آقا نمیدونی چطوری میخوابی؟ یهو میخوابی. اگه تصمیم بگیرید بخوابید که نمیخوابید. بگو من میخوام بخوابم. هر چی میخواد تصمیم بگیری بخوابی که خوب بیداری. کی میخوابی؟ وقتی که تصمیم نگیری بخوابی، هم تو بخوابی. اگه بگو من میخوام بخوابم، خب نمیخوابی. دوباره بگو نخیر میخوام بخوابم، خب نمیخوابی. اما نمیدونم همون همون طور هم بخوابی یهو خوابید. اینا میگن بعد یهو خوابید. یهو مگه نیست؟ اینا بختتن. میگه همین طوره. کل مردا حیات هم اینجوری. آقا یه مرحله میخواد. حالا چطوری بیدار شدی؟ چطوری بیدار شدی؟ یهو بیدار شدی. یهو من قیامت میشه، یهو میشه. چیز عجیبی نیست. از خوابت شروع کن. دیدگر بینا بود هر روز روز محشر. صبح حشر اصغر است ای مستجیب. صبح حشر دیگه، همه دوباره بیدار میشن. حشر اکبر را قیاس از این بگیر. خب اونم یه حشر اکبر. خیلی فرق نمی کنه. ناموس مرگ و حیات در جهان جاری است. طبیعت رو نگاه کنید. بها با اون ولوله شیدای حیات زمینی. زمستان با اون خاموشی و سرد زمستان. همینه دیگه. دوباره وزیدن باد پاییز. دوباره بهار. این قانون مرگ و حیات رو ببین. از اصحاب کهف تعجب نکن. پس مسئله اصحاب کهف چیز دیگه اصلا شروع شد. میگه تو از اصحاب کهف چی میخوای گیر بیاری؟ اینا گیر بیار که چطوری مؤمنین را نجات میدیم، نه اینکه عجب
300 سال خوابیدم. حالا میرسیم به چقدر کنی چی شد؟ نظر انداخت به این که به جای این که تعجب کنیم که چطوری عده‌ای این مدت میخوابن، دقت کن که چرا ما اینا را خواباندیم. چطوری خواباندیم؟ از اول فتیت و علل کهفه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. صفحه 3. وقتی که برگشتن، فتیه یعنی جوونا، معلومه اینا جوان بودن، علل کهفه برگشتن به غار. حالا چرا میگه برگشتن؟ احتمالا قبلا هم شاید سر میزدن. تقال ببین، میگه ببین چی شد که ما اینا رو به این حالت در آوردیم. از شر ستم نجات دادیم. یه جور از شر ستم نجات دادن اینه که خوابشون بخونیم، یه جور یه طور دیگه، یه جور یه طور دیگه. تو ببین قانون حفظ خداوند مؤمنین رو در این داستان چگونه ما اجرا کردیم. خدا میخواد یه قانون رو اجرا کنه، بر اصحاب کهف اینجوری اجرا میکنه، بر حضرت یوسف اونجوری اجرا میکنه، برای پیغمبر خودمون اینجوری اجرا میکنه. مهم اینه که بنده های خالص که خوب بندگی کنن زیر ولایت حق هستند. منطقه این بزرگان چی بود؟ فقال اومدن تو غار، پشتشون حمله کردن، اومدن تو غار. فقال گفتن ربنا، جهت تفکر حل نشدن، قلب مطمئن ایمانیشون مسئلهشون رو حل کرد. می دیدن که جهان در قبضه حق است، هرچند که اینا توی یه غار گون بستن یه از جا بدتر میشه، پشتشون هم سربازای حاکم. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدایا از لدنک، لدنک یعنی از طرف خاص خودی. علم لدن میشه میبین دیگه، علم لدن علمی رو میگن که یعنی اکتسابی نیست، یعنی شما کسب نکردید، خدا از طرف خاص خودش داره. اینجا میگه من لدن، خدایا از اون رحمت های خاصه بیان، رحمت و حیه لنا، آماده کن برا ما، تهیه کن برا ما، من امرنا از امر ما رشد را، خدایا جهت ما رو متوقف نکنی. یکی از دعای خوبی است که تون ذکر قنوت میشه خون، یعنی مقامتون مقام اصحاب کهف باشه، در غار دنیا اسیرید، شیطان دقیانوس از اطراف به شما حمله کرده، از شهوت، غضب، آمریکا، فساد جهانی، آ شما با خدا راز نیاز میکنید که خدایا همون جور که خودت میخوای حی لنا من امرنا رشدا، خدایا امور ما رو برای ما روش بده، بارور کن، روشدم معنی کرده، یعنی به مطلوب برسان، یعنی به نتیجه برسان. خب خدا چه کار کرد؟ شکل کاری بود که اینا خواهده، و عجیب این که نمیتونستن سربازایی که اینا رو ترغیب کرده بیان به طرف اینا. یه خداست و برا پیامبر عنکبوت میفرسته جلوی غار سار رو پیله بتنه. برای اصحاب کهف چه میکنه که اینا جرأت رعبی وقتی وارد این غار میشدن اینا رو میگرفتن، در روایت داریم که هیچ کس جرأت نمیکرد از وارد بشه. خب اینه دیگه، خدا برای اجرای حکمش شکل‌های متفاوتی را اجرا می‌کنه. شما برید توی فکر. بعد میگه فضربنا علا آذانهم فلکهف سنین عددا. این مادره وقتی بخوان بچهش رو بخوابونه، می‌بینیم یه یواش یواش می‌زنن در گوشش، نوازش خاص می‌کنن. فکر نو. میگه ما اینجوری اینا رو خوابوندیم. فضربنا علا آذانهم فلکهف، ما زدیم یواش 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 در گوششون سنین عددا، یعنی خوابشون برد. چقدر وقت؟ عددا باز معدوداست، معدودا یعنی یه مقدار کمی، یعنی نسبت به کل عالم چیزی نیست. حالا خودم بگیریم داریم 313 سال، یا
یعنی سنین عددا، یعنی سنین سنین معدودا، یعنی یه سرزمان خیلی کمی اینا خوابیدن. بعد خوابشون هم چطوری بود؟ خواب آرامی که یک مادر فرزندش هم خوابونه. خب خدا مومنه اینجوری حفظ میکنه. ثم بعث ناهم لنعلم ایل حز بین احسال ما لبسو امدا. خب ما به اصناهم بودن، ما بعدا نارا برانگیزانیم. خب اینا وقتی بیدار شدن موندن که چقدر برخوابیدن. اینجا همینه میگه، میگه با هم بحث میکردن لنعلم، برای این که بدانیم ایل حز بین احسال کدوم از این دو گروه، یعنی همین دو تا گروه، دو گروه شدن که این تعداد، یه ده گفتن نصف رو خوابیدن، یه ده گفتن یه رو. میگه برای این که بدانیم کدوم از اینها حساب کردن که چقدر خوابیدن، ایل حزبین، کدوم از این گروه ها احصا محاسبه کردن، لما لبسو، اون چقدر که خوابیدن، امدا زمانن، امد یعنی همون زمان، طول زمان، مد توقفشون رو حساب کنن. حالا اینجا یه سوال پیش میاد که خدا چی را میخواست بدونه؟ مگه نمیدونه؟ این مال جلسه آینده که رو این یه مقداری وقت میگذاریم. پس صحبتمون مشخص شد که خدا میخواد بگه مؤمنی یه حادثه را که میخواد بررسی کنیم درست بررسی کنیم، دعوا سر این نکنیم چی طوری خدا میتونه یه مدتی یکی را بخوابونه و بیدار کنه. مگه مشکله کل جهان اینطوری؟ اینه اینه که شما تا حالا پاییز را نعیده باشی بگن آقا یه پاییزی هست بعد از تابستون که تمام این درختای سرسبز زرد میشه، میگون چی طوری؟ قانون مرگ و حیات را بدونین مشکل حله. پس وقت دونه صرف این نکنید. بعضی ها بحث میکنن که چطوری میشه امام زمان هزار سال بمونه. اینا خدا گاهی وقتا تو قرآنش داره میگه آخه برای ما قیامت که سخت نیست. خب همینطور که خلق دون کردیم خب دوباره هم خلق دون میکنیم. ما مشکلتون که اینا نیست، مشکلتون اینه چطوری زندگی کنید که تو قیامت نبازید. حالا یکی میگه من میخوام ببینم چطوری خلقم، چطوری قیامت میشه. خب همینطور که خلق کردی چرا وقت تو صرف این میکنی؟ خب باز بمونی از نفست حضور رو بشنن که حضور چیه میگن؟ یعنی کسی که انرژیش رو صرف چیزی بکنه که مطلوب حقیقیش نیست. ما یکی از رو بره توی خیابون خیلی آمیرانیه، حالا یه مثلا یه ماشین بیاد از نمید من میخوام اینم کجا میره. خب بعد دو سه رو تعقیبش میره، بعد میره رفت مثلا باختران خونه شد بنده یه اسلام کار بودی کردی دو سه رو وقت نمیدن فوزور. یعنی انرژی تحقیقش رو صرف مطلوب بکنه که مطلوب حقیقش نیست. ما وقتی به این چشم قرآنی نیست دنبال حادثه ها اونچنان برو که کشف حقیقتی بکنی. اینو داشته باشی تا اینشان جلسه بعد میشه. خدا به حق اولیا و اصفیاش ما را متوجه حقایق قرآنی بگرد.
آمین.
اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 یا فعالا لما یرید یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین.